توضیح هم بدم خدمتتون. ما یه قانون دیگه ای هم داریم به نام قانون مالیات بر جمع درآمد. در قانون مالیات بر جمع درآمد معافیت‌های مالیاتی اشخاص به شدت افزایش پیدا می‌کنه. لازمه اجرای این قانون مالیات بر جمع درآمد وجود سامانه‌های مالیاتی است. موقعی که شما به عنوان یک کارمند در یک جایی الان سطح معافیت حقوق 10 میلیون تومانه. بله. ولی با اجرای قانون مالیات بر جمع درآمد معافیت شما به بیش از 25 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کنه. بیش از 25 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کنه. لذا شما در قانون مالیات بر جمع درآمد از اینهای خانوار، از جمله اجاره، از جمله درمان، از جمله وجود فرزندان، شما به ازای هر فرزند 25% سطح معافیت 25% به شما تعلق میگیره، به ازای همسر 50% معافیت به شما تعلق میگیره. یعنی سطح خانوار، رفاه خانوار با اجرای این قانون مالیات بر جمع درآمد افزایش پیدا میکنه. این چیزایی است که در روی کاغذ دیده شده و بسیار مفصل هم دیده
بسیار
شده.
خوب
این موارد نگرانی شما در قوانین موضوع دیده شده.
ممنونم آقای محمودی. آقای جعفریان
ببینید، در آقای محمودی مطلب رو اشاره فرمودن که درست، بیا برادر آقای غیبی پور مطلب فرمودن که درست، ولی آیا واقعا قابل اجرا توی کشور هم تو کارسالی فرمودین داره؟ عدم اعتماد باید فرو بریزد. ممیز کار خودش میکنه، مادی مالی هم کار خودش میکنه، کارشناسان حرف خودشون میزنن، تصمیم گیران به تصمیم سازان کشورم کار خودشون میکنن. من تو مجلس هم این اعلام کردم، تو کمیسیون اقتصادی هم گفتم چیز خوبه. من خودم مثال دادم، گفتم در اون موقع من تحقیق کردم، اگه کسی در آلمان فردی زندگی مجرد زندگی میکرد حدود 9000 یورو میگرفت، ولی وقتی که ازدواج میکرد 16740 چیزای یورو بهش معافیت میدادن. و فرزند 25% یا 15-25% به فرزند اول چقدر بدیم، به فرزند دوم چقدر بدیم رو اونجا ما دیدیم. سال 1190 اگه اشتباه نکنم 7 ما به امار کارشناس صبح ساعت 6 میرفتیم جلسه مینشستیم تا این هم پی آی تی رو بررسی کنیم که جمع درآمد بود، هم مالیات بر آی دی رو بررسی کنیم. چه اتفاقاتی افتاد؟ عملا اومد خیلی تغییر کرد، اومد تو قانون الان مصوب شده که در مبت شورای نگهبان. من ندیدم که مالیات بر جمع درآمد رو اعلام بکنه، تصویب بکنه و اعلام بکنه، من ندیدم. ولی بعد مجلس روش سهیه گذاشت و تصویب کرد. ببینید کالایی که ما گفتیم کالا قاچاق دیگه در اینجا یه اول بگم چیزی ببخشید آقای شوی عزیز. ببینید ما قبل از قانون محور باشیم تو کشور ما بخشنامه محوره، یکی از ایرادات بزرگش اینه. بخشنامه بخشنامه پشت هم دیگه، تعریف به تعریف و ماده به ماده قانون. من یه ماده قانون بر ارشفسه با شما میارم 17 تا بخشنامه داره، کدوم ممیز ما میخونه، کدوم مادی ما میخونه، کی باید اجرا کنه؟ من اینو میخوام بگم، قانون به درستی خیلی خوبه، ولی همین الان این قانونی که داره در نسبینی داره برای تعدادی از یک ده اجرایی شده یا از اول مهر اجرایی شده برخش و یا فلان اینا، شما ملاحظه کنید ببین چند بخشنامه صادر شده. آیا این بخشنامه همه مادی خوندن؟ آیا همه ممیزی خونده که به درستی برای مردم رفتار کنن؟ نگردن. ما همین الان تو اجرا ماده 202 قانون مالیات مستقیم که ابلاغات قانونی میشه، که قانون داره میگه اگر حتی در رابطه تفسیر 2 و 1 اگر 202 قانون 203 ماده 203 و 208 رعایت ابلاغ شده باشد باید ماده معترضه، ولی ماده 216 هم رأی میدم برایشون. ببینید من میخوام بگم که ما بخشنامه رو کم کنیم، این همه بخشنامه نمیتوان انجام داد و بعد هم همه رو به مطلع کرد از این بخشنامه، این یه مسئله داره.
بله.
تا بتوی ما اعتماد سازی کنم بجم به جای گرس کردم که محوریت قانون متاسفانه بخشنامه محور هستیم، انحصار در این قانون وجود ندارد. ولی چرا؟ چون ما اومدیم یک استانداردی رو به عنوان قانون فروشگاهی پایان فروشگاهی و سامانه معدیان بخش دوم، بابا این قانون سامانه معدیان داره، ما باید معدیان هم توجه کنیم، ما باید بهش برسیم، بهش آموزش بدیم، توامن کنیم، کارها شدیب کنیم. آزمایشی هم داره شروع میکنیم، مثلا این تعداد بخشوی جریمه افته قانونگذار دیده مافی، ولی ما اینا رو به مردم نمیگیم. بعد به مردم نمیگیم اگه تر هر دوره که تو اگر میای فاکتور صادر میکنی به هر دوره آموزش میدی، اصلا به واسه فاکتور صادر میکنی و سال مالیاتی ارسال میکنی احتیاج به اظهارنامه نیست، چون هر روز تو داری اظهارنامه میدی با فروش فروشه با فعالیت اقتصادیت، به احتیاجی نیست که تو گزارش فصلی ماده 169 بدی، احتیاجی خیلی کارا رو انجام بدی، برای اینکه تو هر روز داری به من در مکاتبه ای دیگه.
بله.
بنابراین من دارم اجازه میدم به شما کاشفی که فاکتور صادر کنید، همین اینا هست به نظر من. ما در اون روزا گفتیم وقتی با یه استاندارد تعریف کنیم، انواع نرم افزاری که در اون استاندارد قرار میگیرن میتوانن اجرای قانون بکنن، چه بس این نرم افزار یا این نرم افزار جناب آقای کاشوی تولید کرده باشه، چی ایکس ایگرگ تولید کرده باشه، هر کی ما تولید کرده باشه
من اون استاندارد رو داشته باشه.
من استاندارد من تطبیق داشته باشه. من پنج حالت ازشون بیشتر کار نمیخوام، که خرید و فروشاشون میخوام، گردش بانکشون میخوام. و خدمت شما عرض کنم که هزینه رو من گفته بودم هزینه رو ببینیم، ولی خب ندیدیم. گفتم هزینه مادی رو مالیات لازم نداریم، ولی در مقطع گفتیم هزینه عملیات بانک هم میخوایم. پس گزارش بانک رو میخوام، فعالیت اقتصادیش میخوام، خرید و فروش هاشون رو میخوام. بنابراین در اونجا این کار انجام میشه. من هنوز اعتقاد دارم که زیرساخت برای کل مادیان در این کشور وجود نداره. قانون گذارمون رو گفتیم آقای دکتر بهرینی گوشش بشنوه و آقای شکری پذیرفتم و کمیسیون اقتصادی هم پذیرفت. به همین دلیل ماده 2 قانون گذاشتیم بر اساس اقتباس از ماده 121 قانون برنامه توسعه 5. گفتیم مرحله به مرحله ما فراخوان میکنیم. الان هم سازمان مالیاتی اومده تا 18 میلیون تومان رو مستظر هستید.
18 میلیارد تومان.
18 میلیارد تومان کسایی تا 6 ماه اول سال اگه 18 میلیارد تومان گردنبر مالی داشتن، از یک ده مشمول ثبت نام بودن در درگاه سازمان مالیاتی. و اگر اینا تا پایان سال بیان اینا نداشتن، اگه تا پایان سال باز 18 میلیارد تومان گردش داشته باشن، تا خرداد سال آینده فرصت دارن که در سامانه ثبت نام بکنن و بیان اجرای این قانون بکنن. به نظر من این سازمان مالیاتی اینو دیده، ولی آیا بازم همون شرط لازم و کافی است یا نیست رو این ما بحث داریم روش. امیدوار هستیم که سازمان مالیاتی این مسئله رو ببینه. بعد مهمترین مسئله که ما با کالای رگی میخوایم قاچاق توی مملکت نیاد، و حتی این سازمان مبارزه با کالا قاچاق ارز جلوگیری بکنیم، بگیم آقا شما دیگه بسه، این قانون اجرایی شده، حتما باید کیوآر کد داشته باشه کالاهامون. یعنی مثل ایران کدا، مثل یک کدی تعریف کنه دولت، بگه همه کالاها موظف هستن این کیوآر کد رو داشته باشن. اگه شما نتونین اون کد رو داشته باشید، نتونین اون کد رو باز بزنید، باز کالا متاسفانه
آخه یه بار یه کدی تعریف کردیم سالای پیش، اون کد شبنم بود
فکر کنم. آفرین، شبنم بود، عملا هم جمع شد دیگه.
آخه بعدا خرید و فروش اصلا خودمون کد خرید و فروش
همه چاپ کردن. بله. خرید و فروش ببینید اونجوری نباید باشه، مثل شبنم نباید باشه. بعد کی نظارت میکنه؟ این نظارت مهمه. من اعتقاد دارم تو بخش نظارتی قانون نظام صنفی، قانون مترقی خیلی نظارت قوی داره. خب بدم به صاحبان عدلش. من یادم 1350 که اتاق اصناف قانونش تصویب شد، من یک از کاسبین 1350 در اون مقطع قانون نظام صنفی وقت یک از قوی ترین قانون بود. و وقتی که بازرسی اتاق اصناف یه جای وارد می شدن، کسی می توانید مگه تخلف بکنه؟ کسی می توانید مگه گران فروشی بکنه یا کم فروشی بکنه یا کالا معیوب در اختیارش مردم بذاره؟ شما جوان هستید یادتونی نبودید اون موقع، خدا حفظتون کنه، اگر متولد شدید تازه متولد شده بودید. ولی ما، من کاسبم سال 1950، بنابراین من میدونم چه وضعیت داشته اون موقع و دلم میخواد بدین قانون گذار به دست مجران قانون و بگی نه با تمام قوا اجرایی و عملیاتی بکنه. من تو مشروع برین که اعتبارات شما باید بدین، مثل تبصره هفته ماده 72 باید بهش بدید. شما وقتی که یک معدی رو جریمه میکنید این میلیون تومن، این مبلغ، هر مبلغی یک سومش مال اتاق اصناف، خب باید بهش بدین، جریمه نمیگیرین، به اتاق اصناف نمیدین، بعد اونو توامن نمی کنید، بعد هم بهش میگید اجرا کن، نظارت قوی داشته باش. خب معلومه که نداره، بودجه نداره که بتونه این همه اجرای قانون بکنه، به درستی اجرا کنه، که خدا نکرده تخلفی در بین مردم اتفاق نیفته و واحدهای صنفی اتفاق نیفته. بنابراین من بازم اعتقاد دارم این قانون خوبیه، ولی بخش دوم در بنام سامان معدیان که ما معدیان را باید توامن کنیم و از وظایف مهم شرکت ها معتمد همینه که این آموزش بیان به کمک سازمان مالیاتی و اصناف و آموزش لازمه را بدن. بانک مرکزی و بانک مرکزی گروه اقتصادی دولت باید این وسط باشن. اگر وسط نباشن، من نگرانم که این قانون هم مثل به قول آقای غیبی‌پور بعضی قانون های دیگه نتونیم اجرایی بکنیم که اول عرضم عرض کردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی، ممنونم از همراهیتون با برنامه کنکاش. در مورد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان صحبت میکنیم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا پایان این برنامه.
کنکاش، تضارب آرا،
فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت،
نگاهی موشکافانه به نظرات کارشناسان و مسئولان اقتصادی. مناظره رادیوی کنکاش پنجشنبه ها ساعت 21 از رادیو اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش
شبتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان برنامه کنکاش رادیو اقتصاد. در مورد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مادیان صحبت می‌کنیم. آقای محمد رضا جعفریان در استودیو میهمان ما هستند، مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران. آقای محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران از طریق تلفن با ما هستند. در این لحظه ارتباطمون با آقای علی رستم‌پور هم برقرار شده، مدیر کل اسمگ دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی. آقای رستم‌پور سلام بر شما.
سلام، شب جمعه بخیر. از سلام و ادب اتمام خدمت مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم برنامه دارم.
خیلی متشکرم. آقای رستم‌پور، نکاتی رو مهمانان برنامه در مورد این قانون مطرح کردن. هر دو بزرگوار معتقدن که قانون یک قانون مترقی و قانون جامعی هست. حالا هرچند که شاید ایراده های ریزی رو بشه در قانون پیدا کرد، اما قانون و روح کلی قانون مثبت هست و میتونه حتی بیشتر از شفافیت رو به اقتصاد ما هدیه بده، اون چه که به هر حال سالهاست به دنبالش هستیم در اقتصاد، اما به شرطی که بتونیم اون رو به درستی اجرا بکنیم و همچون قوانین دیگری نباشه که روی کاغذ قوانین خوبی بودند اما به درستی اجرا نشدند. ظرفیت اجرایی قانون رو شما چطور میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قانون همونجوری که جناب فهمیدید که قوانین مترقیه که توی این چند سال اخیر به تصویب رسیده و برای اجرا به دولت محترم ابلاغ شده است، اگرچه بازه توقف اجرایی قانون و مهلتی که به اتباق مالیاتی داده شده بود توی قانون 15 ماه بود و ما در زمان تصویب قانون هم بارها به قانونگذاران محترم عرض کردیم 15 ماه کفایت لازم رو ندارد، ولی خب گوشنوایی وجود نداشت. عملا بازه اجراییش که باید از سال 1400 به بعد اجرایی میشد به تأخیر افتاد که الان عملا دیگه موقوف شد به قانون تسهیل به اول دیماه امسال.
بله.
توی این مدت هم سازمان مالیاتی تمام تلاش خودش رو کرده، زیرساخت‌های مناسب خودش رو فراهم کرده، نرم افزار مناسب سامانه مادیان رو در حد امروزش که قطعا هر نرم افزاری رو توسعه است، هر روز بایستی کاملتر و کاملتر بشه و عیوبش برطرف بشه، اون هم با گرفتن بازخورد از مجریان در واقع این نرم افزاری که عموم مادیه ما میشوند. سازمان مالیاتی الان آمادگی کاملش رو داره، داره اجرا میکنه. واقعیت با توجه به فراخوان‌هایی که سال گذشته اتفاق افتاد برای شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی و از اول امسال برای کلی اشخاص حقوقی، عملاً سامانه زیر باره و داره کارش رو انجام میده. و از روز اول هم خود آقای جعفریان مهمان محترمتون تو جریان هست، دولتن که مباحث این قانون مطرح بود ایشون حضور داشتش. تمام تلاش سازمان مالیاتی این بودش که قانون رو به نحوی در واقع تدوین بکنه پیشنویسای اولیه‌اش رو که ساده بشه پیاده‌اش کرد. مستظر هستید قانون در واقع صندوق های فروشگاهی از سال 1382 تو قوانین ما اومده، قانون نظام صنفی برای اولین بار تو سال 82 وظیفه رو گذاشت به عهده شورای عالی اصناف که این کار رو عملیاتیش بکنن. مطابق تو برنامه پنجم توسعه به عهده در واقع وزارت بازرگانی وقت گذاشته شد که این کار رو انجام بده.
از 20 سال
بعد
پیش
هم در واقع بعد متعاقبا اومد قانون مالیاتی مستقیم و این وظیفه 702 ماده 169 تو اصلاح سال 94 به عهده سازمان مالیاتی گذاشته شد که متعاقب اون در واقع قانون سامانه مادیان پایانه فروشگاهی سامانه مادیان تنظیم شد، تدوین شد، رفت مراحل تصویبش رو گذروند و اجرا شد. و تو فرایند تصویب قانون تمام تلاش ما این بودش که قانون رو به نحوی در واقع تدوینش بکنیم که قابلیت اجرا داشته باشه. به همین جهت مثلا ابزاری به اسم پوز فروشگاهی رو به عنوان پایانه فروشگاهی پذیرفتیم توی قانون، آوردیم و اعلان هم شد رسمی، الان هم دارن باهاش کار میکنن. برای خیلی از صاحبان مشاغل کسب و کارها ببینید اونهایی که کالاهاشون یک نوع خاصه یا حتی اگر از چند نوع هم هست نرخ ارزش افزودهشون ثابته، با همین پوزهای در واقع بانکی امکان اجرای قانون وجود داره توی این مرحله. حالا اگرچه ممکنه ما تو سنوات عادی نیازمند باشیم برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر از ابزارهای کاملتری استفاده بکنیم، اما الان برای شروع کار با همین ابزارها که تو قانون تسهیل هم باز برش تاکید شده است میتوانیم کار رو شروع بکنیم و پیش ببریم.
یک موضوعی که مطرحه آقای رستم‌پور و به نظرم موضوع دقیقی هم از آقای جعفریان هم بهش اشاره کردن، بحث نظارت بر اجرای قانونه. ما به هر حال تعارف نداریم، توی اقتصادی داریم سر می‌کنیم که عدم شفافیت توش زیاده، کد ملی و کارت ملی و کارت بانکی ممکنه توش خرید و فروش بشه و مثلا شما ممکنه برای یک خدمتی مراجعه بکنید بگه ما دستگاه پوز نداریم باید کارت به کارت بکنین یا موارد اینجوری که هممون دیدیم. آیا واقعا قانون به نوعی دیده شده در اون و بحث نظارتیش شاهد این موارد نباشیم؟
ببینید بحث نظارت اگر رو بحث اجرای این قانون رو میگید نظارت داشته باشیم یک موضوع، بحث فرارهای مالیاتی از روشهایی که جناب عالی بهش اشاره کردید موضوع متفاوتیه. قانون گذار تو این چند ساله اخیر سعی کرده با تصویب قوانینی این فرارهای مالیاتی رو محدودتر کنه. البته همه از آن داریم که هیچ وقت نمیشه فرار مالیاتی رو به نقطه صفر رسوند. هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. ما هم مثل بقیه دنیا، ولی نظام مالیاتی داره به سمتی میره که هزینه فرار مالیاتی رو افزایش بده و تا جایی که ممکنه جلوش بگیره. شما الان تو قانون بودجه سال 1403 خبرش هم منتشر شد دیگه. قانونگذار الان در واقع اومده به خاطر شفافیت بیشتر بانک مرکزی رو مکلف کرده تا پایان خرداد ما معیارهای تشخیص حساب تجاری از حساب شخصی رو تعیین و اعلام بکنه. و اگر مردم اونهایی که بخش بسیار بسیار کوچکی از سران اقتصادی شما قائلین که بخش عمده‌ای از سران اقتصادی ما شفاف دارن کار میکنن، هیچ مشکلی هم با پرداخت مالیات حقشون ندارن.
بله.
اما تعداد قلیلی که به دنبال فرار مالیاتی هم هستن با این ابزارهای قانونی میشه جلوشون رو گرفت. به حال چقدر میخوان کارت به کارت کنن، چقدر از حساب اشخاص دیگه استفاده بکنن، اطلاعاتش بیاد سمت سازمان مالیاتی، سازمان مالیاتی میره سراغ این اشخاصی که با حسابهای بانکیشون کار شده است.
آخه آقای رسول‌پور، یه بحثی که مطرح نگرانی که در بین عموم مردم وجود داره اینه که میگه اون کسی که به هر حال داره فرار مالیاتی میکنه و یه تجارت گسترده‌ای داره و داره این کار رو انجام میده، راه گریز رو هم بلده، ممکنه بره یه راههایی پیدا کنه که همچنان مالیات پرداخت نکنه. ولی من کارمندی که برای اینکه ارزش پولم و داراییم کم نشه، مثلا یه رو به سکه رفتم خریدم، حالا اینو باید بیام شفاف اعلام بکنم و برای همون یه رو به سکه‌ای که خریدم، برای که این تورم 40-50% رو مثلا باهاش مقابله بکنم، باید بیام برای اون مثلا مالیات بدم.
شما مطمئن باشید بابت خرید یک رو به سکه، یه سکه تمام، حتی 5 سکه، حتی 10 سکه مالیات نخواهید داشت. شما یادتونه سالای 96 و 7 که فروش سکه توسط بانک مرکزی اتفاق افتاد، خب سازمان مالی بایستی برخورد مالیاتیشو میکرد، ولی تو تمام دستورالعملی که ابلاغ کرد تعداد همین تعدادی که شما فرمایید یه سالای تا 10 تا، یه سالای تا 20 تا سکه خریداری شده از بانک مرکزی، گفت مشمول مالیات نیست. یعنی مطمئن باشید هدف جامعه کوچیک ما نیست به هیچ عنوان. قطعا سازمان مالیاتی فقط دنبال دونه درشت هاست که دارن فرار مالیاتی میکنن. خیلی از این دونه درشت ها دارن به درستی کارشون انجام میدهن، کاملا پایبند به قانون هستن. هر جا به حال گزارشی به دست سازمان مالیاتی برسه فرار مالیاتی قابل توجهی بشه، حتما با شدت و حدت به دنبال برخورد با این گونه افراد خواهد رفت.
مثلا کسانی که در فضای مجازی دارن کار میکنن، ممکنه خیلی فروشگاهی نداشته باشن یا جایگاه مشخصی نداشته باشن، اینها هم قابل رصد
کردن. تمام اینها که فضای مجازی کار میکنن وجوه دریافتشون به چه شکله؟ عمدتا آی پی جی دارن. از طریق آی پی جی در واقع که هم متصل به حسابهای بانکیشون،
بله،
اطلاعات بانکیشون به سمت سازمان مالیاتی واصل میشه. و قطع و یقین سازمان مالیاتی هم با اون توان استعدادی که داره به دنبال اتفاق میده. ما قرار نیست همه آحاد ملت رو رصد کنیم بابت حسابهای بانکیشون. اونهایی که اهمیت دارن تو اولویت اول هستن. هر چقدر از بالا به سمت پایین بیه، خب اولویتش برای سازمان کمتر میشه و هیچ دغدغه‌ای برای تراکنش‌های پایین برای مردم وجود نخواهد داشت. مطمئن باشید.
یه نکته هم آقای جعفریان اشاره کردن، اینکه در خود قانون یه تبعیضی وجود داره بین بخش دولتی و خصوصی. شما هم این تبعیض رو می‌بینید در قانون؟
من نمی‌دونم منظور ایشون چیه. اگه شفاف‌تر بفرمایید من بتونم پاسخگو باشم.
آقای جعفریان.
بله. آقا منم از سلام و ادب دارم خدمت اعضای دوست خوب من جناب آقای رستم‌پور. آقای رستم‌پور درست میفرما، امیدوار هستیم این اتفاق بیفته، ولی هم دوشان فرمودین همین الان وجود داره، سازمان هم دنبال این است که اتفاق نیفته. منتها چگونه این اتفاق نیفته؟ اول اینکه هزینه مردم باید به رسمیت بشناسیم. همونطور که فرمودن امروز هزینه خانوار یک 4 نفره آقای واقعا با 10 میلیون تومنه یا خط فرق 30 میلیون تومنه.
آخه ما خط فرق رو مثلا 30 میلیون اعلام میکنیم، معافیت مالیاتی رو 10 میلیون.
10 میلیون میبینی از تناسب نداره. یک یا بخش مشاغل من بهش 47.5 میلیون تومن بهش معافیت سالانه بهش میدید، بعد بهش میگی برو شفاف سازی بکن. این امکان شفاف سازی وجود نداره تا مگر اینکه حداقلش اینه برابر با 84 عمل کنید برشون. نمیکنید. بعد به همه اینا میگید آفرام که خب فران دوستایی که بوده تازه شهر شده به هر دلیل سیاسی کاری اینا، به اون مغازه‌دار میگه آقا من به تو 47.5 میلیون بیشتر معافیت نمیدم. یعنی ما 4 میلیون کجا مملکت میتوانیم چنین زندگی کرد؟ پس قانونگذار باید مثلا توجه داشته باشه. نداره. وقتی نداره عملا مردم میگه برین دروغ بگین، مردم میره خلاف بکنین، عدم اعتماد به وجود میاره. خود قانون این یک از قانون با عدم اعتماده مغایر ماده 101 قانون با ماده 84 این مغایرت برای چیه؟ آقا این همه معافیت برای چیه؟ به دستگاه دولتی این همه معافیت میدین. بعدم این همه دستگاه دولتی دستش کردی تو خزانه از مردم مالیات بگیرین به این دستگاه بدین، حذفشون کنید اونایی که مفید جامعه نیستن. برای چی دستش تو خزانه است؟ برش دارین. اگه منافع ندار به کشور جمعش کنید. همین پرداخت یارانه هایی که دارین میدین به مردم واقعا چیه این دارین میدین؟ در مقابل یه بودجه بزرگ به حدود 60 70 هزار میلیارد تومان دست برای کشور. بری برای آبادی عمرانی خرج کنید، هزینه کنید برای رفاه مردم. ببینید من نمیخوام همکارو بگم بگم ما فلان بشه، این یه بخششه. بانک مرکزی مهمترین بخش این قضیه است. الان فرمودن که بانک مرکزی قرار تا پایان خرداد ماه سال آینده در بودجه 2004 آورده قانون گذار. چیگونه تعریفش بر چه اساسیه که حسابات تجاری و غیر تجاری جدا بشه؟ ما میگیم آقا طبق ماده 2 قانون فضا به بود کسب کار، به ماده 3 با ما باید هماهنگ بشه با مشخصی استعلام میکنه، مشخصی استعلام نمیکنید و بنابراین شما قانونی تدبیر میکنید، بخش شما آیین‌نامه و دستور اول مینویسید که اصلا مشخصی خبر نداره. همچنان میشه تو تا در بسته بخش نامه مینویسید، دستور اول مینویسید و بعدم میام میگه عرض کردم که کشور ما هم که به جا قانون محور بودن متاسفانه بخش نامه محور شده. من میخوام بگم که با یه سری قانون میخواد اجرا بشه، این تبعیض قانونی بود بعدین توی قانون تبعیضش. حالا آقا برادر من فرمودن چون من فکر کنم وقتی اونم داره
بله
تقریبا بنابراین من استدعا منیه تمام ارگان و تمام دستگاه دولتی میخوام بخش نامه صادر کنه طبق ماده 2 1390 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 7/11/1390 مسبب شده ما رو به بازی نگرفتن. بخشنامه دستور عمل می‌نویسن تو اتاق‌های دربسته به برو خودشون می‌نویسن ابلاغ میکنن به مردم میگن اجرا کنید. مردم مطلع از بخشنامه دستور عمل همشون نیستن، حتی از قانون مطلع نیست. همونجوری عرض کردم اگه این قانون به درستی به مردم تفهیم بشود و مردم درستی بدانن توانمندی و ظرفیت این قانون را، حتما میگن آقا بیان اولین کار برای ما اجرا کنید. متاسفانه این گونه نیست. باز کردم باز به مردم باید اعتماد کنیم.
بله.
حرف مردم باید گوش بکنیم. بالاخره مردم واقعا برای نعمت ما هستن دیگه. ما همیشه شعار دادیم گفتیم یا واقعا شعار دادیم یا درسته. اگه درسته درسته، برای نعمت ما هستن، باید مردم بدانن، به مردم گزارش بدیم. کی به مردم گزارش دادیم که مالیاتی که گرفتیم چیکار می‌کنیم؟ آقای رستم‌پور در جریان هستن. توی شب 30 خردی سال خدمت توی مملکت کردن. ببینید ما مالیات از سبسیدی نداشتیم. مالیات بر خانه‌های ویلایی و نمی‌دونم باغ ویلا نداشتیم. مالیات بر خودرو نداشتیم. خونه خالی نداشتیم. از سبسیدی نداشتیم. یه جیپ تیپی داشتیم، یه منحنی داشتیم روی 8 دور می‌زد. امروز روز که داریم 730,000 یا 730 همت مالیات می‌گیریم و در قانون بودجه به 1200 میلیارد تا 1220 فکر کنم اگه اشتباه نکنم 1224 پیشنهاد شد، این حدودا تصویب شد. همت ما داریم مالیات می‌خوام بگیریم، چگونه؟ چند درصد بودجه کشوره؟ منم می‌دونم خیلی کمه. چرا بودجه کشور قد عظیم شده و بزرگ شده؟ برای اینکه دست همه تو خزانه است. خزانه ما هر چی پول بیاد کم میاد. به نام گفتین این سال مالیاتی دو برابر فروش نفت مالیات گرفتیم. دو برابر فروش نفت مالیات گرفتیم. چیکار کردیم؟ چقدر به مردم گذاشت دادیم؟ آدرس شما در نکنه. شما اومدی مالیات دادیم. که به یک معدی گفتیم آقا ما از سپاسگزاریم که اومدی مالیات دادیم، ما شرکت کردیم در بخش هزینه جاری کشور. تشکر نکردیم. اعتماد سازی نکردیم. چطور تو خیریه شما میری کار خیریه میکنی از شما تشکر میکنن بعد هم علاقمند میشی دوباره خیریه رو تکرار بکنی بری دنبالش. بنابراین یه جای کار بایستی موجیان قانون یاد بگیرن اینو از مردم هم تشکر کنن بگن آدر شما دارم.
ممنونم آقای جعفریان. آقای رستم‌پور نکات پایینی شما رو اندشن.
من یک جمله من ارز کنم. من با بخشی از فرمایش جناب جعفریان کاملا موافقم. در تمام دوران سازمان رو جلسات تصمیم گیری هم حضور داشتم. این مطلب رو در خصوص به میزان معافیت ماده 101 قانون و ماده 84 قانون متذکر می‌شدم. واقعا منم معتقدم جایی که خط فقر رو بالای 20 میلیون تومان بانک مرکزی تعیین می‌کنه تا اون صفحه هیچ کسی نباید مالیات پرداخت بکنه نسبت به درآمدی که کسب می‌کنه. کاملا موافقم با ایشون. اما اون بخشی که ایشون تبعیض قائل بین بخش خصوصی و دولتی، باز من متوجه نشدم اگر بحث معافیت حقوق داره با بحث معافیت مشاغل مقایسه می‌کنه، خب معافیت حقوق شامل دولتی ها نیست، شامل همه آحاد حقوقی‌گیر مملکته، چه تو بخش خصوصی، چه بخش عمومی، چه بخش دولتی. ولی باز هم تاکید می‌کنم من هم رو کاهش مادو کم بودن میزان معافیت کاملا موافقم. من جمله تمام بکنم فقط. ولی بخش دیگه که آقای جعفریان در خصوص مصارف این مالیات یا هزینه‌های دولت یا بزرگ بودن دولت می‌فرمایید، خب سازمان مالیاتی نقشی نداره تو این موضوع. حتی تو بحث مصرف مالیات سازمان مالیاتی دست جمع‌آوری کننده است. مصرف کننده مالیات در برن سراغ خزانه داری کل کشور و سازمان مدیریت از اون دوستان. درست آقای منظور یه زمان رئیس سازمان بوده، اما امروز رئیس سازمان برنامه‌ریزی کشوره. برن سراغ ایشون از ایشون سوال کنن مصرف مالیات رو
من...
نل به نل توضیح
بدن. من دقیقا
یه جمله فقط چون که
من دقیقا منظورم همینه. جناب آقای رستم بولد، من اصلا منظور سازمانیاتی نیست. من از اولم گفتم همه دولت، وقتی میگم خزانه یعنی همه ارگان دولتی ازشون توش هست. آقای رستم بولد عزیز، اینجاست که مردم رو میسوزه، میگه آقا چرا باید فلان ارگان و نهاد معافیت از مالیات داشته باشه و من بخشوشی میخوام فعالیت کنم باید مالیات بدم؟ چه جور رقابتی بین من و با اون سازمان و اون نهاد است؟ آقای رستم بول عزیز، من اینجا درد دارم. من این معافیت های چه تبصری 11 ماده 53 باشه، چه معافیت ما که خدمتتون بودیم همیشه عرض کردم، این معافیت ها بلای جون اقتصاد کشور ما شده. ببینید من میخوام بگم که همه ارگان، من کی سازمانیاتی، سازمانیاتی به قول فرماشو جمع آوری کننده یک قانونی است که بوجی قانونه، باید قاضی آروم بکنه، همه نهادها باید بهش کمک کنن، ولی اون نهادهای معافیت باید حذف بشه. مجلس اگه جرأت و جسارت داره حذف کنه، نباید بذارین وجود داشته باشن.
بسیار خوب، ممنونم آقای جعفریان. آقای محمودی، خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم که طولانی شد حالا گفتگون با آقای جعفریان و آقای رستمپور. نکات پایینی شما رو هم بشنویم.
بله، منم خدمت آقای رستمپور سلام عرض میکنم و بالاخره آقای رستمپور از اساتید فن بودن در سازمان امور مالیاتی. ببینین ما یک چیزی رو نادیده نگیریم، ما در 45 سال گذشته به دلیل عدم شفافیتی که در اقتصاد کشور بود، ماموران مالیاتی ما رو به این شکل عادت دادیم که هرچی جلو دستتون میاد بگیرید، اونایی هم که نمیاد جلو دستتون رو ولشون کنید. ببینین این سیاستی بود که توی این همه سال بود و به بسیاری از فعالای اقتصادی که شناسنامه دار بودن توی همه مدت اشراف شد. ولی من این خبر خوش رو بدم که با اجرای این قانون،
بله،
عملا دیگه همه با یک چشم نگاه میکنه قانون به تمام فعالای اقتصادی رو و هیچ ممیز مالیاتی مطابق قانون حق مراجعه به هیچ فعال اقتصادی رو نداره، ازش دفتر بخواد، اسناد بخواد، همه چی دیگه سامانه ای هست، باید بر اساس سامانه رسیدگی بشه.
بسیار.
امیدوار هستم که دولت مردان ما همتی به کار ببرن و این قانون رو در کشور اجرا کنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای محمودی، با شما خداحافظی میکنیم. از آقای رستمپور هم تشکر میکنیم که با ما همراه بودن، با ایشون هم خداحافظی میکنیم و همینطور جناب آقای جعفریان که در استودیوی برنامه حضور داشتن. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه کنکاش در رادیو اقتصاد همراه بودید و امیدواریم مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من رضا کاشفی به اتفاق همکارانم پویان امینیان تهیه کننده، نرگس عبدالمالکی صدا بردار و میثم جزی کارگردان تصویری با شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.